صفحه 287. چون این رهبری با افرادش همانند ماشین رفتار می کند، غافل از آنکه در نظر عموم مردم برخورد ماشینی نه تنها رفتاری ناخوشایند، بلکه برخورنده ترین نوع رفتار تلقی می شود. مدیریتی که بازدهی را با رفتاری سرد و غیر صمیمی افزایش دهد مورد پسند هیچ نظامی نیست، زیرا ماشین هایی که در این نظام کار می کنند تنها بخشی از انرژی خود را وارد کار می کنند. اشخاصی که به قله های رهبری دست می یابند شیوه سومی را به کار می گیرند که نام آن را برخورد انسانی می گذاریم. سالها پیش با شخصی به نام جان سین همکاری بسیار نزدیکی داشتم. او در بخش امور مهندسی یک کارخانه بزرگ آلومینیوم سازی به عنوان مدیر اجرایی مشغول کار بود. جان این برخورد انسانی را برای پیشبرد اهدافش برگزیده بود و از پیامدهای مثبت آن برخوردار می شد. رفتار او به گونه های مختلف نمایانگر این مطلب بود که تو یک انسان هستی، من برایت احترام قائلم و تا زمانی که اینجا هستم به هر صورتی که امکان داشته باشد کمکت می کنم. هنگامی که یک تازه وارد از شهر دیگری به بخش او می پیوست، جان هر نوع زحمتی به خود روا می داشت تا مکان مناسبی برای او پیدا کند. با همکاری منشیش و دو خانم دیگری که در بخش او کار می کردند، برای همه کارمندانش در سر کار جشن تولد می گرفت. آن 30 دقیقه فرصتی که برای این کار کوچک می گذاشت، بیان که هزینه چندانی در بر داشته باشد، همانند نوعی سرمایه گذاری برای او احترام و بازدهی به همراه می آورد. هنگامی که متوجه شد یکی از کارمندانش عضو یک اقلیت دینی است، او را صدا زد و به او اطمینان داد که ترتیبی خواهد داد تا حتی‌الامکان تعطیلات رسمی دینیش را در صورتی که مصادف با تعطیلات رسمی کشور نشود بتواند رعایت کند. هنگامی که یکی از کارمندان یا عضوی از اعضای خانواده آنها بیمار می شد، جان مرتب جویای حال او می شد. فرصتی را نیز برای ابراز تقدیر و تشکر از افرادی که خدمات اضافه بر سازمان انجام داده بودند می گذاشت. ولی بزرگترین شاهدی که برای فلسفه انسانی جان وجود داشت، نحوه برخورد او با مسئله اخراج کارمندان است. یکی از کارمندانی که توسط مدیران پیشین جان استخدام شده بود، استعداد و علاقه ای را که مستلزم کار در آنجا بود نداشت. جان به نحوی احزن با مسئله اخراج او برخورد کرد. او از شیوه مرسوم یعنی احضار آن کارمند به دفتر کار خود، ابلاغ حکم اخراج و دادن 15 الی 30 روز مهلت برای ترک محل استفاده نکرد. در عوض دست به دو کار غیر معمول در آن قضیه زد. اول به او توضیح داد که به چه علت به نفع خود اوست که در جایی مشغول به کار شود که استعداد و علاقه اش مؤثرتر واقع شود. با آن کارمند صحبت کرد و او را به یک مشاور و راهنمای معتبر در امور شغلی و استخدامی معرفی نمود. سپس کاری بالاتر و فراتر از وظیفه خود انجام داد. از طریق ترتیب دادن مصاحبه با مدیران چند شرکت که در پی افرادی نظیر آن کارمند بودند، به او کمک کرد تا کار جدیدی پیدا کند. تنها 18 روز پس از ابلاغ حکم اخراج، آن کارمند در کار جدیدی که آینده خوبی نیز داشت مستقر شد. این نحوه اخراج برایم بسیار چشمگیر بود. به همین علت از جان خواستم فلسفه ای را که در پشت این کارش قرار داشت برایم توضیح دهد. او گفت: یک مسئله قدیمی وجود دارد که همیشه کوشیدم آن را به یاد داشته باشم. هر که تحت فرمان شخص دیگری باشد، تحت حمایت او نیز قرار دارد. ما از اول نمی بایست او را استخدام می کردیم، زیرا برای چنین کاری ساخته نشده بود. اما از آنجا که این کار را کرده ایم، کمترین کاری که از دست من برمی آمد، آن بود که به او کمک کنم سر کار دیگری برود. او ادامه داد: استخدام افراد کار ساده ایست، ولی هنر مدیریت در نحوه برخورد با مسئله اخراج است. هنگامی که به کارمندانم کمک می کنم قبل از ترک این کار در جای دیگری مشغول شوند، باعث می شوم همه کارمندان بخش من احساس امنیت شغلی بکنند، زیرا در عمل به آنها می فهمانم که تا وقتی در اینجا هستم هیچ کس از کار بیکار نمی شود. ولی در داوری عجله نکنید. مدیریت جان بر مبنای انسانیت چندان هم بی نتیجه از آب در نمی آمد، زیرا از گرد همایی های مخفیانه برای غیبت از او خبری نبود و حمایت و احترام بیدریق افراد نثارش می شد. او خود حد اکثر امنیت شغلی را داشت، زیرا به زیر دستان خود بالاترین درجه تأمین شغلی را داده بود. حدود 15 سال با شخصی به نام باب و رفاقت نزدیک داشتم. باب و اکنون حدوداً 50 سال دارد. او که با دشواری خودش را به جایی رسانده است و یک تحصیلات نیمبند و جیب تهی در سال 1931 از کار بیکار شد، با این حال همیشه آدم فرز و زبلی بود. بیان که یک روز را به بیکاری سر کند، یک مغازه قاب تپانچه فروشی در گاراژ منزلش دایر کرد. در اثر زحمات شبانه روزی کار و کاسبیش گرفت و امروز یک کارخانه تولید مبلمان درجه یک با بیش از 300 کارمند دارد. اکنون باب یک میلیونر است. پول و مسائل مادی اهمیتی برای او ندارد، زیرا از یک لحاظ دیگر هم شخص پرمکنتی است. او میلیونر در تعداد دوست، رضایت و آرامش خاطر است. از میان ویژگی‌های خود باب، اشتیاق بی حدش به کمک کردن دیگران از همه شاخص‌تر است. باب یک انسان واقعی است و خوب می‌داند چطور آنگونه که هر انسانی شایسته خود می‌داند با او رفتار کند. یک روز من و باب درباره مسئله انتقاد از افراد صحبت می کردیم. به او گفتم به نظر من باید شیوه‌ات را در انتقاد از افراد به ثبت برسانی. او نظرش را اینطور بیان کرد: فکر نمی کنم از کسی شنیده باشی که من ضعیف، لوس و بی دست و پا هستم. در حال حاضر گرداننده یک مؤسسه بزرگ تجاری هستم. وقتی کسی کارها را خراب می کند من درستش می کنم، ولی راهی که برای اصلاح وضعیت در پیش می‌گیرم مهم است. اگر کارمندان کاری را اشتباه انجام دهند، من بیشتر از هر زمان مراقبم که آنها را نرنجانم یا کاری نکنم که احساس خفت یا خجالت کنند. در این گونه مواقع یک کار ساده 4 مرحله‌ای انجام می‌دهم. اول، با آنها به طور خصوصی صحبت می‌کنم. دوم، به خاطر کارهای خوبی که انجام داده اند از آنها تشکر می کنم. سوم، به موردی که در حال حاضر می توانند بهتر انجام بدهند اشاره می کنم و کمکشان می کنم راه انجام آن را بیابند. چهارم، مجدداً از ویژگی های خوب و مثبت آنها تمجید می کنم. و این دستورالعمل 4 مرحله‌ای عجیب کارساز است. هنگامی که به این شکل عمل می کنم، افراد را مرهون خود می کنم، زیرا متوجه شدم که همه دوست دارند ضعف‌هایشان به این شکل مطرح شود. همیشه با چنین طرز فکری از دفتر بیرون می روند که نه تنها خوب هستند، بلکه بهتر هم می توانند باشند. باب می گوید، من همه عمر روی مردم شرط بندی کردم، هرچه بهتر با آنها رفتار می کنم، نتایج بهتری به دست می آورم. هیچگاه نیز برای به دست آوردن چنین نتایجی ظاهرسازی نکرده ام. در حقیقت این کار حساب 2 2 تا 4 تاست. اجازه بدهید یک مثال بزنم. 5-6 سال پیش یکی از کارگرها مست لایعقل سر کار آمد. مدتی پس از ورود او کارخانه به هم ریخت. به نظرم این آدم یک پیت 5 گالونی الکل را با خودش به کارخانه آورده بود و محتویات آن را ریخت و پاش کرده بود. کارگرها الکل را از او گرفتند و ناظر کارخانه او را با خودش بیرون برد. من بیرون رفتم و دیدم با حال گیجی در کنار ساختمان نشسته است. کمکش کردم از جایش برخیزد. او را داخل اتومبیلم گذاشتم و به منزلش رساندم. زنش وحشت زده شده بود. من سعی کردم به او اطمینان بدهم که جای هیچ گونه نگرانی نیست و مسئله نیز روی نخواهد داد. او گفت: اوه، ولی شما که نمی دانید، آقای و تحمل افرادی را که مست سر کار می آیند ندارد. دیگر جیم کارش را از دست خواهد داد. حالا چه کار کنیم؟ من به او گفتم که جیم اخراج نخواهد شد. او پرسید از کجا می دانم و من گفتم به خاطر اینکه خودم آقای و هستم. او نزدیک بود غش کند. به او گفتم که هر کاری از دستم بر بیاید در کارخانه برای جیم انجام خواهم داد و از او هم خواهش کردم هر کاری از دستش بر می آید انجام بدهد تا جیم صبح روز بعد سر کارش حاضر شود. هنگامی که به کارخانه برگشتم، به قسمتی که جیم در آن کار می کرد رفتم و با همکارانش صحبت کردم. به آنها گفتم: شما امروز وضعیت ناخوشایندی را در محل شاهد بودید، ولی از همگی شما می خواهم که آن را فراموش کنید. جیم فردا باز می گردد. با او رفتار خوبی داشته باشید. او مدتها در اینجا با درستی و خوبی کار کرده است و بر عهده ماست که فرصت دیگری به او بدهیم. جیم سرحال و هوشیار بازگشت و دیگر هیچ وقت مشکلی ایجاد نکرد. من آن قضیه را خیلی زود از یاد بردم، ولی ظاهراً خود جیم آن را فراموش نکرده بود. دو سال پیش اداره مرکزی یک سندیکای کارگری چند نفر را به اینجا فرستاد تا درباره قراردادی برای سندیکا مذاکره کنند. آنها درخواست‌های عجیب و غریب و نامعقولی از ما داشتند. جیم، همان جیم آرام و متواضع، ناگهان رو کرد به کارگرها و شروع به سخنرانی کرد. به آنها گفت که آقای و همیشه با کارگرها خوب رفتار کرده است و ما هیچ احتیاجی نداریم که یک عده غریبه بیایند و به ما یاد بدهند چطور از پس کارهای خودمان بر بیاییم. غریبه ها رفتند و از برکت سر جیم ما توانستیم طبق معمول بسیار دوستانه روی مسائل مربوط به قراردادمان مذاکره کنیم. دو راه برای اتخاذ برخورد انسانی وجود دارد که کمک می کند رهبر بهتری باشید. نخست، هر زمان که در ارتباط با مردم با مشکلی روبرو شدید از خود بپرسید انسانی ترین راه برای حل این مسئله چیست؟ هر زمان که اختلافی بین زیر دستان شما پدید می آید یا کارمندی دردسر درست می کند، عمیقاً روی این پرسش به تفکر بپردازید. دستورالعملی را که باب بر طبق آن به دیگران کمک می کرد تا اشتباهاتشان را رفع کنند به یاد داشته باشید. از طعنه زدن به مردم پرهیز کنید. بدبین نباشید. سعی نکنید حق کسی را کف دستش بگذارید. غرور افراد را جریحه دار نکنید. همیشه بپرسید انسانی ترین راه در برخورد با افراد چیست؟ این کار بی نتیجه نمی ماند و فواید آن گرچه دیر یا زود ولی بی سوخت و سوز از پی خواهد رسید. دومین راهی که می توان بر مبنای آن به پیامدهای مثبت قانون برخورد انسانی رسید این است. سعی کنید رفتار شما نشانگر آن باشد که مردم را در اولویت قرار می دهید. به کارهایی که زیر دستان شما اضافه بر وظایف معمول خود انجام می دهند علاقه نشان دهید. با افراد با احترام رفتار کنید و به خودتان یادآوری کنید که هدف اولیه حیات بهره‌مندی از مواهب و لذات آن است. بر مبنای یک اصل کلی، هرچه علاقه بیشتری به یک نفر نشان دهید، بیشتر برایتان کار می کند، و کارایی اوست که شما را به موفقیت‌های بزرگ و بزرگتر رهنمون می شود. در هر فرصتی که پیش می آید، با یادآوری نکات مثبتی درباره زیر دستان خود، از آنها پیش موافقتان تعریف کنید. به این ترتیب زیر دستانتان از تعریف‌های شما ممنون خواهند شد و احترام عمیق‌تری نسبت به شما پیدا می کنند. نترسید از اینکه چون این کاری اهمیت شما را نزد کارفرمایتان کم کند. برعکس، کسی که از شدت بزرگمنشی فروتن و افتاده است، نسبت به انسان متزلزلی که احساس اجبار در جلب نمودن توجه دیگران به موفقیت‌های خود دارد، اعتماد به نفس بیشتری دارد. ذره ای تواضع چه کارها که نمی کند. در هر فرصتی بکوشید از زیر دستان خود تعریف و تمجید کنید. به خاطر همکاریشان از آنها تقدیر کنید. به خاطر کارهایی که اضافه بر وظایف معمول خود انجام می دهند از آنها تشکر کنید. تقدیر بزرگترین و تنها مشوقی است که می توان بدون متحمل شدن هزینه‌ای به مردم داد. افزون بر این، اغلب یک رای دهنده کوچک و بیمقدار یک کاندیدای مشهور و قدرتمند را از میدان به در برده است. هیچ کس نمی داند چه زمانی زیر دستان انسان با جانبداری و حمایت کارش را جبران خواهند کرد. بنابراین قدردانی کردن از افراد را یاد بگیرید. با مردم درست رفتار کنید. انسان باشید. قانون سوم در رهبری: به موفقیت بیندیشید، به موفقیت ایمان بیاورید و برای موفقیت بکوشید. یکی از تحسین‌آمیزترین جملاتی که افراد در توصیف یکدیگر به کار می‌برند این است: نام او را که می‌آورید، واژه موفقیت تداعی می‌شود. او مرد عمل است. در کلیه زمینه‌ها ترقی نصیب افرادی می‌شود که به پیشرفت ایمان دارند و برای دستیابی به آن می‌کوشند. رهبران حقیقی شمار اندکی دارند. شمار طرفداران درجا زدن داخل پرانتز آنها که معتقدند در حال حاضر همه چیز خوب پیش می رود پس چرا برنامه ها را خراب کنیم بسیار بیشتر از طالبان پیشروی و تقدم است داخل پرانتز افرادی که معتقدند نه هنوز جا برای بهتر کردن کار هست باید دست به کار شد و آن را بهتر کرد. به گروه نخبگان رهبری بپیوندید. دید ترقی خواهانه ای پیدا کنید. در اینجا دو کار پیشنهاد شده است که با انجام آنها می توانید نظرگاه ترقی خواهانه ای به دست آورید. 1. در کارهایی که انجام می دهید بهبود و پیشرفت را مد نظر داشته باشید. 2. در انجام کارها به معیارهای عالی بیندیشید. چند سال پیش رئیس یک کمپانی متوسط از من خواهش کرد که در اخذ تصمیم مهمی به او کمک کنم. این مدیر اجرایی به تنهایی کمپانی را تأسیس کرده بود و به عنوان مدیر فروش در آنجا کار میکرد. اکنون با 7 فروشندهی که در استخدام داشت، تصمیم گرفته بود به یکی از این 7 نفر ترفیع داده و او را به جای خودش در سمت مدیریت فروش قرار دهد. او در نهایت تصمیم گیری را به 3 نفر که همگی از لحاظ تجربه و کار فروش تقریبا در یک سطح قرار داشتند محدود کرده بود. مأموریت من آن بود که یک روز را در کنار هر یک از این 3 نفر در کمپانی بگذرانم و سپس نظر خودم را درباره شخصی که به نظر می رسید صلاحیت بیشتری دارد گزارش کنم. به هر 3 آنها گفته شده بود که مشاوری با آنها ملاقات خواهد کرد تا درباره برنامه‌های جامع بازاریابی با یکدیگر گفت و شنود کنند. به دلایل روشن منظور خاصی را که در پشت این ملاقات بود به آنها نگفته بودیم. 2 نفر از این افراد تا حدودی واکنش‌های مشابه نشان دادند. هر 2 نفر از حضور من احساس ناراحتی می‌کردند. انگار احساس کرده بودند که من برای عوض کردن وضعیت به آنجا آمدم. آنها به شدت از وضعیت موجود هواداری می کردند و کلیه کارهای انجام شده را تأیید می کردند. من پرسش هایی درباره نحوه مرزبندی مناطق، برنامه های اجرت خدمت، لوازم و کالایی که فروش را افزایش می دهد، و به طور کل جنبه‌های مختلف فعالیت‌های بازاریابی مطرح کردم ولی در تمام موارد جوابی جز همه چیز رو به راه است نشنیدم. در موارد خاصی این 2 نفر توضیح دادند که به چه دلیل شرایط موجود نمی‌تواند و نباید تغییر کند. به طور کلی هر 2 نفر می‌خواستند وضعیت موجود به همان حال باقی بماند. یکی از آنها هنگامی که داشت مرا جلوی هتلی که در آن اقامت داشتم پیاده می کرد گفت: من دقیقا نمی دانم شما را امروز برای چه منظوری پیش من فرستادند، ولی از طرف من به آقای میم بگویید که همه چیز رو به راه است، دوباره همه چیز را تغییر ندهند. نفر سوم تفاوت چشمگیری با دو نفر دیگر داشت. او کمپانی را بسیار دوست داشت و از رشد آن احساس غرور می کرد، ولی چندان هم رضایت خاطر نداشت و خواستار رشد بیشتری بود. این نفر سوم تمام روز را به طرح نظراتش درباره گرفتن کارهای جدید، ارائه خدمات بیشتر به مشتری‌ها، تقلیل ساعات تلف شده، تجدید نظر در برنامه‌های اجرت خدمت به منظور تشویق افراد و از این قبیل گذراند و منظور از ارائه همه این طرح‌ها ایجاد امکاناتی برای بهتر پول درآوردن خودش و کمپانی بود. او طرح یک برنامه تبلیغاتی را که مدت‌ها فکرش را مشغول کرده بود با من در میان گذاشت. هنگامی که از او خداحافظی می‌کردم آخرین جمله اش این بود: از این فرصت پیش آمده که باعث شد با یک نفر درباره بعضی از نظراتم صحبت کنم بسیار خوشحال هستم. کارمان خوب پیش می رود، ولی من معتقدم که بهتر از این هم می تواند باشد. توصیه من البته نفر سوم بود. اتفاقا این نظر کاملا با نظر رئیس کمپانی مطابقت داشت. ایمان به توسعه، کارایی، محصولات جدید، فعالیت‌های جدید و مدارس بهتر رفاه را بیشتر کرده است. به موفقیت ایمان داشته باشید و سعی کنید که به مقام رهبری دست یابید. در کودکی موقعیتی برایم پیش آمد که به من امکان داد ببینم چگونه دو طرز فکر متفاوت در دو مربی توانست تفاوت بسیار زیادی در عملکرد شاگردان پدید آورد. من در کودکی به یک مدرسه ابتدایی روستایی می رفتم. آموزش در آنجا تا کلاس هشتم بود، با فقط یک معلم و 40 شاگردی که همگی در داخل یک چهار دیواری از سر و کول هم بالا می رفتند. معلم های جدید همیشه باعث شور و شوق تازه‌ای در بچه ها می شدند. شاگردها به رهبری پسرهای بزرگتر، کلاس هفتمی ها و کلاس هشتمی ها منتظر بودند ببینند چگونه می توانند او را دست بیاندازند. در یکی از آن سالها وضعیتی پیش آمد که دیگر به هیچ وجه قابل کنترل نبود. هر روز ده ها مورد شیطنت های مدرسه ای روی می داد. جنگ گلوله ها و هواپیماهای کاغذی برنامه عادی آن روزها بود. بعد کار به جایی رسید که نیمی از روز معلم را در پشت در کلاس معطل می کردند، یا یک روز دیگر برعکس قضیه اول چند ساعت در داخل کلاس زندانیش می کردند. یک روز دیگر پسرهایی که در کلاس‌های بالاتر بودند قرار می‌گذاشتند که همگی سگ‌هایشان را به کلاس بیاورند. گفتنی است که این بچه‌ها هیچ کدام بزهکار یا شرور نبودند. دزدی، کتک‌کاری و خشونت‌های عمدی در کارشان نبود. آنها فقط یک عده بچه‌های سالمی بودند که تحت تأثیر سرزندگی محیط‌های روستایی در پی مفری برای آزاد کردن انرژی و توانایی‌های فوق‌العاده‌ای که در وجودشان ذخیره شده بود می‌گشتند. خب آن معلم به نحوی توانست تا پایان سال در مدرسه بماند و بر طبق انتظار همگی معلم جدیدی در سپتامبر به کلاس آمد. معلم جدید بچه‌ها را به فعالیت‌های کاملاً متفاوتی واداشت. او به غرور فردی و احساس تشخص آنها توجه کرد. آنها را برانگیخت که ادراک و داوری صحیحی داشته باشند. به هر یک از کودکان وظیفه خاصی مانند تمیز کردن تخت سیاه یا شستن تخت پاک‌کن سپرد. برای بچه‌های کوچکتر تمرین نمره دادن به تکالیف مدرسه تعیین کرد. این معلم جدید راه‌های خلاقی را برای بهره‌گیری از همان انرژی که چند ماه پیش به بیراه رفته بود در پیش گرفت. او برنامه آموزشیش را روی ساختن شخصیت بچه‌ها متمرکز کرد. اینکه چرا بچه‌ها در یک سال مانند شیاطین کوچک رفتار می‌کردند و سال بعد مانند فرشته‌های معصوم به رهبر آنها بستگی داشت، به معلمشان. اگر انصاف دهیم می‌بینیم که نمی‌توان یک عده بچه را برای آنکه سرتاسر یک سال تحصیلی توی سر و کله هم می‌زده‌اند مستقیماً مقصر دانست، زیرا در هر شرایطی معلم زمینه‌ساز قضایا است. اولین معلم باطناً اهمیتی به پیشرفت بچه‌ها نمی‌داد. او هدفی را برای شاگردهایش تعیین نمی‌کرد، آنها را تشویق نمی‌کرد. بر اعصابش مسلط نبود. یاد دادن را دوست نداشت. برای همین شاگردانش هم علاقه‌ای به یاد گرفتن نداشتند. ولی معلم دوم معیارهایش مثبت و متعالی بود. او عمیقاً دوستدار بچه‌ها بود و از آنها می‌خواست توانایی‌های بیشتری را به ظهور برسانند. او هر یک از آنها را مستقل از دیگران در نظر می‌گرفت. به راحتی توانست نظم ایجاد کند، زیرا کارها و برنامه‌های خودش نیز هدفمند و تابع نظمی درونی بود. بچه‌ها نیز در هر یک از این دو مورد رفتارشان را مطابق با نمونه‌هایی که توسط معلم‌هایشان وضع شده بود تنظیم می‌کردند. ما هر روز در گروه‌های بزرگسالان نیز شاهد ایجاد این نوع تطابق هستیم. در جنگ جهانی دوم، رهبران نظامی به کرات مشاهده می‌کردند که در واحدهایی که فرماندهانشان راحت، بی‌خیال و بی‌تفاوت بودند، موازین اخلاقی متعالی دیده نمی شود. در حالی که واحدهای ضربتی را افسرهایی فرماندهی می کردند که معیارهای اخلاقی والایی داشتند و مقررات نظامی را به گونه‌ای صحیح و عادلانه اعمال می کردند. پرسنل نظامی نیز هیچ احترام و ارزشی برای افسران بی شخصیت قائل نبودند. دانشجویان کالج نیز الگوهای خود را از نمونه‌هایی که استادان آنها ارائه می‌دهند برمی‌گیرند. به طوری که می‌بینیم دانشجویان یک استاد از تعداد و مدت کلاس‌ها کم می‌کنند. ورقه‌های پایان ترمشان را از روی دست یکدیگر کپی می‌کنند و به روش‌های گوناگون تقلب می‌کنند تا بدون زحمت دادن به خود و مطالعه جدی در آن ترم قبول شوند. ولی همان دانشجویان در تحت هدایت استاد دیگری با رغبت مطالعات فشرده‌ای را برای تسلط پیدا کردن به موضوع انجام می‌دهند. در محیط‌های تجاری نیز مجدداً شاهد الگوبرداری فکری افراد از طرز فکر مافوق‌هایشان هستیم. به دقت یک گروه از کارمندان را مورد بررسی قرار دهید. عادت‌ها، حرکت‌ها و نگرش‌های آنها را نسبت به شرکت، اصول اخلاقی و مسک نفس مشاهده کنید. سپس یافته‌های خود را با رفتار مافوق‌های آنان مقایسه کرده و شباهت‌های حیرت انگیزی را بیابید. هر سال تعداد زیادی از شرکت‌ها که رشد کند و یا سیر نزولی دارند، دوباره سازی می‌شوند. در اینجا این پرسش پیش می آید که چگونه؟ با تعویض تعدادی از مدیران اجرایی در رده های بالا. کمپانی ها، داخل پارانتز، کالج ها، کلیسا ها، کلوب ها، اتحادیه ها و کلیه مؤسسه ها تجدید سازمان خود را به منظور اصلاح وضع از بالا به پایین انجام می دهند، نه از پایین به بالا. تفکر را در ردیف های بالا عوض کنید. تفکر در ردیف‌های پایین خود به خود عوض می‌شود. از یاد نبرید، هنگامی که هدایت گروهی را به دست می‌گیرید، اشخاصی که در آن گروه قرار دارند به سرعت شروع به انطباق خود با معیارهای شما می‌کنند. این مسئله در چند هفته نخست نمودارتر است. همه ذهنیت آنها متوجه آن است که شما را در جریان اخبار و اطلاعات قرار دهند، به شما توجه کنند و بفهمند که چه انتظاراتی از آنها دارید. آنها کوچکترین حرکات شما را زیر نظر می گیرند و با خود چنین می گویند: تا چه حدی به من میدان خواهد داد تا مرا مورد امتحان قرار دهد؟ دوست دارد این کار چطور انجام شود؟ چه چیزهایی او را راضی می کند؟ اگر چنین و چنان کنم چه خواهد گفت؟ وقتی به جواب رسیدند طبق همان عمل می کنند. روی الگویی که به عنوان یک رهبر برای دیگران وضع کرده اید تجدید نظر کنید و از این شعر قدیمی ولی معتبر به عنوان راهنما استفاده کنید. چگونه دنیایی بود؟ دنیایی که در آن تمام آدم‌ها مانند من بودند. برای آنکه معنای صحیحی از این مکالمه درونی برداشت کنید، کلمه اداره را جایگزین کلمه